سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء لما سمع قول الخوارج لا حکم الا لله. حضرت اینجوری فرمود: کلمت و حق یراد و بها باطل. هم تأمل در این بیان از جهات متعدد برای ما اثر داره، همین که وضعیت زمان سید المظلومین ارواح العالمین له الفدا کشف میشه و خیلی از مطالب مهمترین اثرش اینه که شما ببینید وقتی یه کلامی از زبان کسی خارج میشه او چی اراده کرده. ارادش مهمه. خیلی وقتا هستش که پشت سر خیلی از ادعاها برای استناد آیه است، روایته، ولی این آیه و روایت رو چی میخواد اراده کنه ازش؟ اتکدید مرادش چیه؟ فلذا حضرت فرمود لا حکم الا لله که اینا میگن درسته، ولی تا چه اراده ای ازش بشه؟ اگر اراده ای که ازش میشه این استش که پس امیر المؤمنین ارواحنا له الفدا چنا، چون لا حکم الا لله، خوبه میشه کلمت و حق یراد و بها باطل. این باید پسش بزنی، به اینا نباید وقت بدن. فلذا کلام کلام حقیه، ولی چون ارادهی که ازش شده اراده باطلیه در اثر بدفهمی یا نه فهم درست منتها ان عمدن تحریف در معنا، تغییر در معنا، این باید پس زده بشه. دیگه مصادیق این امروزه برای شما آشکاره که چقدر مطالبی که عنوان میشه ولی چه اراده هایی ازش شده به پیشگاه مقدس و ملکوتی امیر المؤمنین صلوات و رحمت کنه. ایشان دام از ذله العالی فرمودن که اگر خدمت شما عرض شود که ما رسیدیم به یه ظاهری، باید ببینیم که اون ظاهر حجت هست یا حجت نیست. بیانی که ایشون تو این صفحه داشتن مطابقه با مشهور این بود که این اصول چون همه مصداقن برای اصالت الفروع و بنای عقلا، سیره عقلا بر این استش که به ظهور عقل میکنن، احتمال مخالف رو الغا میکنن، این میشود دلیل بر حجیت. به خاطر اینکه چیزی که شد از ظنون اصل اولیه درش عدم حجیته، این باید یه دلیل قطعی داشته باشه به عنوان پشوانه تا اون وقت ما بالعرض بشه ما بالذات. مثل اینکه یقین علم حجیتش ذاتیه، این حجیت بالعرض پیدا کنه چون پشوانه قطعی داره، دلیل قطعی داره، اون وقت از اون اصل اولیه خارج. بناء اغلا، سیره اغلا، دلیل است بر حجیت ظهور. سوالی که مطرح شد اینه که خب خود بناء اغلا و سیره اغلا چرا حجته؟ قد کردی دلیل این چیه؟
عرض میشه که اگر بناء اغلا و سیره اغلا ادامه پیدا کنه تا بریم به زمان معصوم صلوات الله علیهم اجمعین، برسه در مرعا و منظر معصوم.
در مرعا و منظر معصوم به او عمل بشه، به این سیره، به این بنا عمل بشه و معصوم
رد یعنی من نکنن.
بچه‌ها نگه این چه روشی اتخاذ کردی، من داره. بچه‌ها
یه وقتی من مستقیمه از این چه روش رو اتخاذ کردی، نهیه، نهیه از اتخاذ این روش، بگه نباید قصد به ظهورات کنی. یه وقتی بیان طریق خوده، بگن ما اهل بیت اینجور عمل میکنیم.
اکدید ما اهل بیت اینجور عمل میکنیم،
اون وقت به این میگیم رد کردن، منع مستقیم کنه، یا اینکه بیان طریق خود کنه که لازمه همین میشود. پس طریق شما نه، سیره شما نه، بنای شما نه، این بنا مورد امضای ما نیست، مورد قبول ما نیست. اگر در مرعا و منظر معصوم واقع بشه، معصوم رد نکنه، این مشخص می شود که از امضاء معصوم گشتشه، فلذا این سیره، این بنا میشه حجت. اون وقت اون چیزی که محتوا و مضمون اون سیره و اون بناه که در اینجا اصل به ظهور باشد می شود حجت. در مورد ظهور نه تنها ردعی نرسیده، منعی نرسیده، بیان اتخاذ طریق مستقل از طرف معصوم نرسیده،
بلکه بالعکس
سیره عملی خود معصوم هم همینجوری بوده، اتخاذ به ظاهر بوده.
میکردید؟ اتخاذ به ظاهر بوده، همینجور عمل میکردن. کجا اصلا افراد میتونن به این راحتی ها، انسانای بیکاری میخواد که بخوان هر معنایی رو که به دیگران میرسونن در قالب نص برسونن، انقدر قرینه بیاره بیاره بیاره، نیم ساعت صحبت کنه تا یه مطلبی رو انتقال بده. شارع مقدس حرج ایجاد نمیکنه. اصلا حکمت الوضع برای این بود که تفهیم و تفاهم آسان بشه. اون وقت تو این وضع الفاظ برای معانی قالبشون به صورت ظهوری هستن. وقت چجوری نشه به این عهد کرد؟
فلذا نه تنها ردعی نداریم که سیره عملی هم بر این داریم. نامه هایی که نبی اکرم صلوات الله علیه میفرستن،
الفاظی که دیگران در اخبار به حضرت میدادن، همه اینا ظهوری بوده. در برابر بقیه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هم اینجوری بوده، به ظهورات سخن میگفتن، عهد به ظهورات میکردن. توی مباحث فقهی تو باب اقرا عهد به ظهور میکنن. فلذا اگر یه کسی بیاد توی دادگاه بگه که مثلا من 100 تومن به زید بدهکارم، در جا عهد به این ظهور میکنن. بدکردی؟ عهد به این ظهور میکنن، میگن پس تو مدیونی، باید بدی. اون وقت اگر درات بگه که ببینید، اگر درات بگه نه،
منظورم این بود که من چنین زید رو دوست دارم و دوست داشتم، 100 تومن به او بدهکار باشم،
که اینا رو اعتنا میکنه. تو باب خدمت شما وصایا، تو باب شهادات و بگیرید، عمده ترین مباحث فقه همه بر اساس ظهوراته. اینا رو عقد میکردن از زمان معصوم.
فلذا این سیره و بنا چون زمانش مستمر است تا زمان معصوم، و اصلا هر سیرهی بخواد حجت بشه این باید کشف بشه. که تا زمان معصوم برسن معصوم از او رد من نکنم دیگه، اون وقت اگر برسد که خودش هم سیره عملیش اینجوری باشه، وقت این میشود چی آقا؟ میشود این سیره حجت. ببینید و هذه الاصول مما یعتمد علیه العقلاء فی محاوراتهم ولم یرد لم یمنع انها الشارع. حالا که لم یرد انها الشارع فهی حجتون، این اصول میشن اصول حجت. ببینید صفحه 150 کتابتون رو بیارید، خود حضرت آیت الله عظما دام ذلو تو صفحه 150 الفصل و سابع و العرف و سیرتو اونجا راجع به همین بنای عقلا بحث میکنه، یه بحث مستقل. عقول، عقولو رو ببینید، عقول العرف عبارتون عن کل معتاد الناس و سارو علی من فعل شاع بینهم او قول تعارفو علی ولا شک ان العرف هو المرجع اذا لم يكن هناك نص من الشارع و الا فهو ساقط علی الاعتبار. بله اگر در مقابلش نصی از شارع برسه از اعتبار میفته. و تتلخص و مرجعیت العرف الامور الاربعه تالیته تا اینکه زیر یک میشه توضیح هو ان سیرت علی قسمین علی قسمین. شما اون اخراش رو ببینید که صفحه 151 و اخرا سیره لا تصادم و دلیل شرعیه، تلاقی نداره با یه دلیل شرعی وگرنه حجیت نداره. و فعل وقت نفسهی لاید امهد دلیل، دلیل یا دیگه هم نداریم که بخواد اینو تقویت بکنه. فهازه نومن از سیرته ان تسلت به زمان المعصومه ارواحنا لهم الفدا. این معنا نداره کسی معصوم بنویسه بعد پشتش ول کنه، کدید این بده این زشته. و کانت به مرعا و مسمع من در مرعا و مسمع معصوم باشد و معذالک سکت انها معصوم از او سکوت کنن تکون و حجتن علل اجیال الاتیت برای نسهای بعد میشه حجت. کل عقود المعاتاتیت من البیع همونی که عرض کردیم گفتیم بحث بیع معاتاتی آیا حجت هست یا حجت نیست. یکی از دلایلششون میفرماد هم که در زمان معصوم هم اتفاق میافتاده، معصوم نمیگفته این چه بیعی شما انجام میدید، این بیع غلطه، باید لفظ بخونید بگید بیع تو اشتری تو. حالا دیروز به اصالت الاطلاق تمسک کردیم، اینم دلیل سیره است، دقت کردید. فلذا از الان تا انشالله برسیم صفحه 150-151 من دلم میخواد دوستان کار کنن، این خیلی مهمه، خیلی دست و پای شما رو تو فقه میگیره. اگر این عرف این سیره، آیا اصلا عرف همون سیره هست؟ یک. ثانیاً حجیت عرف تو کجا هست؟ شما تو این شرح لمعه بارها میبینید شهید ثانی تو دلیل یه مطلب فرع فقهی مثل العرف، این محدوده عرف چیه؟ عرف کجا حجته؟ اصلا عرف حجته؟ این به این که شما بخوای این دو سفر رو بخونید منقح نمیشه. اگر دوستانی بتونن از الان کار کنن رو عرف، بعد اونجا یه دو سه نفر بیارن تو یکی دو صفحه برای ما مقاله خلاصه شده بخونن هممون استفاده میکنم. البته من اونجا برسم آدرس‌های متعددی رو ذکر میکنم، ولی معلوم نیست دیگه ما بتونیم زیاد خروج از اون چی که در کتاب آمده بکنیم. اگر کار کنید به درد هممون بفرمایید. از چی کار کنیم آقای؟ از چجوری حجتش کنیم؟ یعنی ببندیم که این امضای شارعه؟ عقلانی بابا اینا رو دیگه مباحث قبل تکرار نکنیم. عقل میگه هیچ ظنی حجت نیست، اگه کار عقله به عقل بسپوری. دیروز گفتیم این عقلاییه نه عقل، عقل با عقلا فرق میکنه. قد کردی تو دلیلش نگفتیم لدلالت العقل علی،
گفتیم لبناء العقلاء علی. بد کردی؟ خودمونو کشتیم گفتیم نمیخواد همین مقدار که در مرعا و مسمع او انجام بشه. بد کردی؟ چی داشتیم؟ همه بس رو همونم میاد که روایتی که مضمونش از ظواهر زنونه آیا حق داریم عمل کنیم یا نه؟ بد کردی؟ آیا حق داریم؟ خب بس رو همونه، شما مفروغ میگیرید که اون رو عمل میکنیم. خب کی گفته باید اصلا اون رو عمل بکنید؟ بس در همینه. سیره سیره عملیه، دقت کردی؟ سیره عملیه، باید در قالب الفاظ رسیده باشه. این سیره که ما داریم میگیم، میگیم عملا اینجوری بوده، دقت کردی؟ بله، در قالب الفاظ به ما رسیده، درسته. ضمن این که این اشکال آسد مصطفی است، دقت کردید؟ آسد مصطفی در تحریرات ببینید ایشون سیره عقلا رو اینجا نمیپسنده. آسد مصطفی خمینی رضوان الله تعالی، تحریرات جلد 6 صفحه 311، این اشکال ایشونه. میگه من از شما میپرسم که اون دلیلی که بخواد سیره رو حجت کنه چیه؟ خودش از ظواهره؟ خب چجوری شما به ظواهر میگیرید؟ شما که الان اثبات نکردید که، دقت کردید؟ ولی اینجا یه خلطی شده، اون خلط این است که ما سیره عملی رو میگیریم، به لفظ کاری نداریم که، دقت کردید؟ ضمن این که حالا میبریم مثلا بالاتر، به ایشون میگیم مکتوب شده باشه، به ایشون میگیم آقا از شما میپرسیم، شما بگید معصوم چیکار میکرده؟ ولش کنید، نکرد معصوم چی کار میکرده؟ آیا این مطلب عمل به ظواهر یه مطلب سیاسی اعتقادی خاص بوده که دشمن ها بخوان تو طول زمان نابودش کنن؟ نکردی؟ که به ما نرسیده باشه؟ اینجوری نیست، بلکه مطلب عمل به ظواهر که کار هر روز گفته. خب شما بگید معصوم چی کار میکرده؟ پس همین که بگید چی کار میکرده، میگید پس سیره عملی معصومه؟ تموم شد دیگه. بعد از این بالاتر مرحله میبریم بالاتر، میگیم اشتباه کرد. اگر یه ظاهری به حد تواتر برسه، تواتر علم میاره، اون یه حجیت ذاتی است. در مورد اخذ به ظواهر به تواتر رسیده، قد کردی؟ تواتر دیگه علمه، یقینه. باشه، وقتی یه چیزی به تواتر شد، تواتر علم آوره جناب، از لحاظ متنی تواتر علم آوره، یقین آوره، فلذا حجیت ذاتیه. دیگه من جواب دادم دیگه، از اینجا به بعد رو تأمل کنه. بابا من جواب دادم حاجی، ما چیزی که تواتریه، دقت کردی؟ یعنی میگیم این مضمون به کرات رسیده میشه علم آور، قطعی، و علم حجیتش قطعیه، علم حجیتش قطعیه. بعدش هم خدمت شما عرض شود که آقای خویی رو ببینید، مسوال و سیر جلد 2 صفحه 133، ایشون میفرماد که فی حجیت الظواهر ولا یخفا انه، این انقدر برای ما آشکاره که اینجوری سوال میکنیم، یعنی اصلا میگیم چرا باید دنبال دلیل حجیت بگردید، انقدر مشخصه که این کارو میکنیم. ولا یخفا ان حجیت از ظواهره مما تسالم علیه العقلا. بعد ایشون میفرماد که و لذا ذکرنا فی فهرست مسائل علم الاصول ان بحث حجیت الظواهر لیس من مسائل علم الاصول، این از مسائل علم اصول نیست، این انقدر مبرهنه که اصولی اصلا نباید خودشو معطل این بحث بکنه. قدیدی این به خاطر این استش که انقدر مطلب برای ما روشنه، انقدر کار هر روزه ما این است که عقد به ظواهر میکنیم، میگیم چه دلیل حجیتی. ولی خب این که نمیشه که انقدر روشن بودن سبب نمیشود که ما رو از همون دلیل بر عقد این مطلب ما رو بی‌نیاز بکنه. فلذا نه، حق این است که این از مسائل علم و اصول هست، منتها همه برش عقد میکنن. دقت کردید؟ فلذا تو تمام، البته سید استادم آقای مددی دامز لولالی ایشون هم سیره عقلا رو قبول نداره. یه نفر از ریشه میگه من اصلا سیره عقلا رو قبول ندارم. دقت کردید؟ کجا میشود اثبات کرد که مثلا یه بحثی یه مطلبی میتونه برسه به معصوم؟ دقت کردید؟ اشکالات متعددی بعضیا دارن. البته این بعضیا 92.1% در مقابل 99% هست. ولی اصل بحث بنای عقلا تو بعضی از موارد رسیدنش به زمان معصوم مثلا لا شک و لا شبه هست. فضلا اینکه عرض کردیم مثلا در مورد عقد به ظواهر سیره عملی خود او هم بوده، هیچ جا برای ما ثابت نشده که معصوم خودش در نوشتارش، در گفتارش، در عهد به گفتار دیگران، در عهد به نوشتار دیگران بندازه کنار، بگه که ما نمیفهمیم این ظواهره، ظواهری که حجت نیستن. بعدشم عرض کردم که یه مطلب اعتقادی سیاسی نبوده که بگیم چرا کردن، گفتنی به ما نرسیده، داغونش کردن، از بین بردن. اینا دیگه مطالب سیاسی نبود. خب این بحث خدمت شما هست شود که اولا اینا آیت الله مکارم بارها تو نمونه اینا توضیح داده به اینا مباحث علوم قرآنه. ایشون بارها تو مطالب میفرماید اون چه که در بعضی از روایات به ما رسیده اینا معنا نیست، اینا مصادیق المعناست، معنا شیعون مصداق المعنا شیعون آخر. حد کردی؟ اون وقت توی علوم قرآن هم بحث شده، بحث باطن، بواطن قرآن. دقت کردی؟ اون وقت تو اونجا بحثه که باطن آیا متخذ از ظاهره یا نه. توش خدمت شما اشاره و مثلا رموزات، از رموزات و اشارات کلام به دست میاد. اینا علامه طباطبایی هم بحث کرده تو المیزان. دقت کردی؟ یه وقتی هم پارسال تو مباحثه عرض کردم تو اون بحث خدمت شما هستم، من زائده، من زائده یه تنبیهی بعدش بود که اونجا خدمت شما عرض شد که این مسئله مطرح بود. سلاماتی بیاد خیلی
اللهم صل على محمد و آل محمد.
صفحه شو یادم میاد 254. خدمت شما عرض شود مطلبش، بحث خدمت شما عرض شود که عهد به باطن قرآن بود، یه همچی چیزی بود. وقت اونجا اووردم از آقای حکیم، قد کردید دوستانی که کلاس بودن، اووردم حقایق اصول آقای حکیم رو عرض کردم که اینا رو استبعاد نکنید. مرحوم آقای حکیم تو فائدتونی نوشت، نوشت که چند تا از اعاظم که یکیش جد مرحوم شهید صد، سید اسماعیل صد به اضافه اعاظمی بودن، همه مجتهد مطلق. دقت کردید؟ اینها رفتن پیش خدمت شما هستن مرحوم ملا فتحعلی سلطان آبادی. ایشون اگر اشتباه نکنم الان درست نکنم یک آیه رو 30 روز تفسیر کرد، 30 تا تفسیر، که اینا فرمودن همه ما که مجتهد مطلق بودیم هر دفعه که ایشون تفسیر جدیدی میکرد اینا کجا میابردن. درکرد؟ اینا او که حالا غیر معصوم بود 30 تا تفسیر، حالا اگرم ادامه میدادن شاید دیگه بیشتر از 30 تا میکرد. در مورد این دیگه این مسئله خدمت شما هست و بواطن یه مسئله است که در علوم قرآن بحث شده که این خدمت شما هست و که آیا متخذ از ظاهره یا نه، اون باطن رموزی دارد، خدمت شما عرض شود که اشاراتی دارد که اونها رو باید عکس بکنیم. اینا دیگه تو اونجا بحث شد. الامر و سامنا الاشتراک و ترادفه. این بحث رو شما در المنطقه به یه جهت ملاحظه فرمودید. تو المنطقه
برای شما صفحه 48 و در المنطق صفحه 50 این بحث شد. بحث خدمت شما هر شود مشترک لفظی و معنوی، ذیل اینکه در مقابل مشترک لفظی ما حقیقت و مجاز داریم، مرتجل داریم، منقول داریم. و صفحه 50 بحث ترادف که فرمودن در مقابل تباینه. اصل تعریفاش هم در اونجا گذشت، مشترک لفظی، مشترک معنوی، ترادف. اصولی اگر مجبور شده اینها رو در اصول بحث کنه به چند جهته. جهت اول این استش که خب گفتیم مطالب قبلم آشکار شد که این الفاظ ما که میخواییم بهشون اخذ کنیم باید مورد شناسی بشن، شخص شناسی بشن، شخص فرد شناسی بشن. اکردیم آیا ما چیزی به نام الفاظ مترادفه داریم؟ آیا الفاظ مشترکه داریم؟ حقیقت و مجاز رو که بحث کردیم، آیا اینا رو داریم؟ که اون وقتش اگر در معنای ظهور پیدا کرد اخذ به اون معنا کنیم، چون هر دوتای اینها قائل دارد به عدم امکان. عدم امکان اینه که اصولی مجبور شده بیاد در اصول بحث بکنه. فرضاً که ما اینجا بحث میکنیم، البته ایشان دامن ذله العالی مبسوط وارد بحث نشده، ما مبسوط وارد بحث نمیشیم، مبسوطش کفایه وارد بحث شده. اقوال و ادله فلذا در حواشی کفایه بعدشان در درس‌های خارج این بحث چیکار شد؟ به طور مبسوط بحث شد. خدمت شما عرض شود که خب معنای مشترک اون چیزی که بیشتر در اصول بحث میشه مشترک لفظیه، مشترک معنوی کمتر بحث میشه، چون مشترک لفظیه که معرفت الآرانه، از مشترک معنوی و ترادف کمتر بحث شده. اون چیزی که بحث مبسوطه به مشترک لفظی، ایشون هم تمام هم و قمشون میذاره رو مشترک لفظی. مشترک معنوی رو یک تعریفی ازش ارائه میده، ترادف هم یک تعریفی ازش ارائه میده. مشترک لفظی مشخصه، اونجاییست که خدمت شما هر شود که یک لفظ دارای دو یا چند معنا باشد. اگر برای دو یا چند معنا یه لفظ وضع شده باشد، اینو بهش میگیم مشترک لفظ. مشترک معنوی اونجاییست که یه جامع معنوی داریم، یه معنا، یک معنا دارای مصادیق متعدد، مثل اسماء اجناس. غالبا در اسماء اجناس هم اینجوری شما میگید انسان، شجر، قلم، اینا یک معنا دارای مصادیق متعدد. ترادف کجا؟ ترادف اونجاست که وقتی معنای لفظی رو با معنای لفظ دیگه با هم دیگه میسنجیم، میبینیم لااقل دو لفظ یا بیشتر دارای معنای واحد، به این میگیم ترادف. در مقابل ترادف تباینه، که هر لفظی برای یک معنا نه معنای مشترک، دو لفظ یا بیشتر دارای معنای چه آقا؟ واحد باشد. حالا شما، ما بارها عرض کردیم در تسمیه ادنا مناسبت کافیه، ولی شما به این تأمل کنید با این بیانی که داشتیم، این اصطلاح مشترک لفظی، مشترک معنوی، ترادف، برای این معانی که عرض شده معانی جالبیست، عناوین جالبیست، یا یعنی اینکه میشد عنوان بهتر دیگه نمیتونیم تغییر بدیم، چون سبب خدمت شما عرض شد که انحراف میشه. ولی ببینید آیا میشد از لحاظ علمی برای این عنوان مشترک لفظی با این معنی برای مشترک معنوی با این معنا میشد عنوان دیگه اتخاذ کرد یا نمیشد؟ این مقدار عبارت رو ببینید. الامر و ثامن و الاشتراک و ترادف. الاشتراک و عبارت و انکون لفظ الواحد موضوعا بحث شده باشد لمعنیین او اکثره، حالا یا به وضع تعیینی یا به وضع تعیینی. ایشون قصد داره از این که میاد همین اول میگه به وضع تعیینی یا به وضع تعیینی، قصدی رو دنبال میکنه که ما یه وضعی هم داشتیم به نام وضع تعیینی. ایشون قبول کرد وضع تعیینی رو بر اساس این کتاب، فلذا اگر کسی وضع تعیینی رو قبول کرد باید آثار وضع تعیینی رو قبول کنه. یکی از اثراتش خودش تو این بحث نمود میده که ایشون مخصوصا اینجا این وضع تعیینی یا تعیینی رو میاره تا بخواد به چی آقا؟ به اون اثر استفاده کنه. حالا عرض میکنیم کجا. و یقابلهو الترادفو، البته مستثرید این یقابلهو به خاطر این استش که اونجا یه لفظ دارای دو یا چند معنا، اینجا دو لفظ دارای یک معنا، از این جهت مقابله. وگرنه مقابل ترادف که مشترک لفظی نیستش که، مقابل عرض کردیم در الونده خونید بقیه هم اینو نوشته، مقابل ترادف تباینه نه مشترک لفظی، فلذا این مقابله به خاطر مقابله است که در اون چی آقا تعریف وجود داره. و یقابله او الترادف و هو وضع لفظین اول اکثر هو وضع لفظین اول اکثر لمعنا واحد کذالک بالوضع التعیینی او التعیینی. صفحه بعد رو ببینید. و اما المشترک المعنوی، مشترک معنوی، فهو عبارتون عن وضع لفظ لمعنا جامع، یه معنا بیشتر ندارد که یکون و برای اون معنای جامع مصادیق مختلفتون، مصادیق مختلف دارد، که شجر الذی له انواع کثیرتون، مثل اسم جنس شجر که دارای مصادیق کثیر است. منظور از انواع اینجا مصادیقه، له انواع کثیرتون. مطلب بعد این استش که حالا مشترک لفظی رو فهمیدید، آیا مشترک لفظی امکان دارد تو اینجا؟ خوب گوش کنید. ایشون دامت الله العالی فقط وارد میشن نظر خودشون و یک دلیل هم بر نظر خودشون. من عرض کردم اصل این بحث در کفایه میاد، فلذا ورود ما به این بحث معنا نداره، به خاطر اینکه چیزی که شما تو کتابای بالاتر میخونید ما برداریم رو بیاریم اینجا، کار درستی نیست. فقط برای اینکه بعضی از زوایای بحث روشن بشه به درد بحثای آتی هم بخوره، من اینجا نکاتی رو عرض میکنم، وگرنه اصل اقوام دلیلشون ردشون تو این کلاس معنا نداره، همش در کفایی و حواشی کفایی و درس خارج، من جمله درس خارج خودشون مطرحه. آیا مشترک لفظی امکان دارن؟ خب تو اینجا یه عده میگن بله، یه عده میگن که اینایی که میگن خیلی دلیل دارن، اینایی که میگن بله دلیل دارن. بعد از اینکه یه عده قائل شدن امکان دارد، دوباره خود اینا دو دسته میشن. بعضی از اینایی که میگن امکان دارد میگن وقوع نیافته، بعضیشون میگن وقوع یافته. اکثر هم کسایی هستن که قائلن امکان دارد وقوع هم یافته، اکثر این نظر رو دارن. ولی بعضی ها قائلن امکان داره استحاله نداره ولی وقوع نیافته، اینا دلیل دارن. خود اینایی که میگن وقوع یافته خودشون دوباره چند دسته میشن. بعضی از اینایی که میگن وقوع یافته میگن که در قرآن واقع نشده، بلکه در غیر قرآن از کلام عرب واقع شده. اینا دلیل میارن واسه خودشون چرا در قرآن واقع نشده، ولی یه دستن که مطلقا قائلا چه در قرآن چه در غیر قرآن واقع شده، واقع شده. خود همینایی که میگن وقوع یافته دوباره از یک جهت مفصل داریم، کسایی داریم که قائل به تفصیل هم. میگن در نحوه وقوع اختلاف شده از خود همینایی که میگن وقوع یافته، یعنی این منشأ این وقوع مشترک لفظی چیه بر اساس اون منشأ اختلاف شده که منشأش چیه. یه عده از آقایون هستن میگن اگر منظورتون این هستش که یک واژه نشسته، منظور از نشسته ها نه که حالا پا نشده، نه یعنی این کار رو اون عملی کرده، یک واژه نشسته برای یک لفظ یک معنا، در مرحله بعد برای همان لفظ معنای دیگر، اینجوری مشترک لفظی پدید اومده باشه. کما اینکه یه دست هم معتقدن نزاع تو این بحث رو همین میچرخه، اصلا نباید رو چیزای دیگه بچرخه، نزاع رو همین میچرخه که آیا وقتی ما میگیم مشترک لفظی واقع شده به معنای این هستش که یه واضعی نشسته اول یه لفظی رو در مقابل یه معنا قرار داده، بعد همون لفظ رو در مقابل معنای دوم، بعد همون لفظ رو در مقابل معنای سوم، آیا این کارو کرده؟ فلذا میگم نزاع رو اینه تو بحث مشترک لفظی. یه عده قائلن که نه این بعید است از شیعه و از عامه. از شیعه ببینید تحریرات فی الاصول حاسد مصطفی میگه به نظر ما این بعیده، اینجوری بخواد اتفاق افتاده باشه بعیده، اتفاقی. از عامه مثل شیخ محمد خزری بک که اونجا نوشتیم که الان خیلی رو بورسه ایشون در کتاب اصول فقهش میفرماد این که یه واضعی نشسته باشه این کارو کرده باشه این بعیده، اتفاقی. پس این رو براش بود میدانن، ولی از راه منشأهای دیگر وقوع مشترک لفظی را محقق میدانن. حالا اونا چیه؟ آیت الله سبحانی دوتاشو تو کتاب میفرما، بکر دوتاش در کتاب موجود. حالا برم از این اول، آیا مشترک لفظی امکان دارد؟ یه عده میگن خیر. و عرض کردم دلایل اینا همه در کفایه اومده، من فقط برای اون مطلبی که میخوام بعدها هم ازش استفاده کنم و ذهن شما رو تیز کنم وارد یه مقدار از بحث میشم، وگرنه اصل بحث تخصصی نیست اینجا وارد شدم. ببینید این کسایی که قائلن که واقع نشده، تو دلیلشون یه وقته امکان رو از راه عقل نظری میبرن تو زیر سؤال، یه بار امکان رو از راه عقل عملی میبرن زیر سوال، میگن ممکن نیست بالعقل عملی، ممکن نیست بالعقل نظری. نوع کسایی که از راه عقل نظری وارد میشن اینا دیگه تو اون کتابا نیست، اینا دیگه نکات منه قد کرد که باید دو صفحه از این بحث نگاه کنید، اینا دیگه این ریزا اونجا نیست، گوش کنید اینا رو. اینایی که از راه عقل نظری وارد میشن عمدتاً بر اساس مبنایی است که در وضع انتخاب کرده، ریشه این بحث برمیگرده در مبنایی که در وضع اتخاذ شده است. اصول که اینجوری نیست که انسان یه جا برسه یه چیزی بپراند بعد دیگه همینجوری بعدا هر چی دلش خواست بگه، از اول که میخواد وضع رو تعریف کنه باید تا آخر مطلب اصول رو ببینه، اشراف داشته باشه، وگرنه یه جا یه اتخاذ مبنا میکنه ده جای دیگه مخالف با اون مبنای خودش حرف میزنه. من دو نمونه شو برای شما عرض میکنم، دو نمونه. ببینید یه عده از آقایون هستن اینا معروفن به فناییون، فناییون مدرسه میرزای نائینی معمولا اینجوری هست، خود میرزا شاگرداش معمولا اینجوری هست، آرکویی نه، آرکویی تعهدی قبلا هستن. اینا کسایی هستن که میگن وقتی شما اعتبار میکنید، لحاظ میکنید لفظ رو در مقابل معناها، رابطه این لفظ با این معنا، رابطه فانی شدن لفظ است در معنا. یعنی چطور تو مباحث عرفان فنای فلاتی گردن هیچی نمیبینه. یه انسان فانی رو شما کسی رو میگید که میگید تمام وجود سر تا سر وجود این رو ببینید خداست، خداییه. پس که تو وجود او کسی دیگر رو نمیشه دید اگر فانی بشه به مرحله فنا برسه. اینا معتقدن رابطه لفظ و معنا اینجوریه، درست مثل این که شما یه گچی رو بریزید توی قالبی، شکل اون قالب رو به خودش بگیره، دیگه هر کاری کنی اون گچ شکل گرفته وارد قالبای دیگه نمیشه، چون فانی شده تو اون قالب، دیگه امکان نداره قالب دیگه به خودش بگیره. اینا نوعاً کسایی هستن که قائل به امتناع، میگن وقتی لفظ فانی میشه توی معنا، یعنی تمام وجودش میشود صرف این معنا، دیگه امکان ندارد اون لفظ برای معنای دوم. بلکه اینا معمولا اینجور اشخاص هستن فنایون، با این معنایی که در وضع انتخاب میکنن قائل میشن امکان ندارد. دومین نظر، نظر آقای خویی رضوان الله تعالی، گفتیم ایشون تعهدیه، ایشون در مسلک وضع قائل به تعهد شده. ایشون هم ادله آقایون دیگر رو تو محاضرات نقل میکنه که اینا قائل شدن مشترک لفظی امکان نداره، میگه اینا همه غلط. بعد میرسه به مبنای خودش، میفرماد البته طبق مبنای من که تعهدی بودم، که واضح تعهد کرده بود این لفظ فقط در مقابل این معنا، دیگه معنا نداره که بخواد همون لفظ در مقابل معنای دیگه، فلذا با مبنای خودشون ایشون این اشکال رو میپذیره. پذیرفته خود آقای خویی در محاضرات میفرمان اگر کسی مبنای ما را انتخاب کنه ها باید قائل بشود مشترک لفظی این اشکال برش وارده که نمیشه با مبنای تعهد نمیشه. البته شهید سر خودش تعهدی نیست، قرن اکیلیه، قبلن عرض کردیم اینا رو توی کلاس، ولی میگه حتی بر مبنای استادم هم میشود از این اشکال دفاع کرد، ما دیگه وارد اینا نمیشیم. پس ببینید بر اساس مبنایی که در وضع انتخاب میکنن قائل میشن به اینکه از لحاظ عقل نظری این امکان ندارد. این ریشه این بس. اونایی که از راه عقل عملی وارد میشن اینا میگن اصلا قوه دارد مشترک لفظی بخواهد امکان پیدا کند، قویه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شما چیکار میکردید در وضع؟ شما در وضع میومدید یه لفظی رو در مقابل معنا قرار میدادید، ایجاد علقه بین این دوتا می کردید تا هر وقت لفظ رو شنیدید به معنا منتقل بشید بدون هیچ قرینه، بدون هیچ قرینه. ولیکن ببینید در مشترک لفظی چه اتفاقی می افته؟ در مشترک لفظی این حکمت وضع می ره زیر سوال. شما برای دلالت لفظ به معنا، برای رسیدن لفظ به معنا نیاز به قرینه دارید، این می ره زیر سوال. فلازا از لحاظ عقل عملی با مشکل قباحت روبرو میشه، اینه که امکان نداره. فلازا اینا شدن به این که امکان نداره. اونایی که قائل شدن امکان داره اینا دلایل متعددی آوردن، مثل مرحوم آخوند در کفایه، مثل خدمت شما امام رضوان الله تعالی علیه در مناهج، اینا قائل شدن که بله تبادو سبب می شود که مشترک لفظی رو قائل بشیم، امکان داره. تمام ادله این آقایون هم رد می کنن، چه امکان از راه عقل نظری چه امکان از راه عقل عملی، این اشکالاتشو برطرف می کنن. بعدش قائل می شن که امکان داره. خب اینو اینجا نمیشتم اشتباه نمیشتم، تو اینجا تبادو نمیشتم، تو وقوع باید. اینا با رد دلیل این آقایون میگن امکان دارن، این سر از هیچ مشکلی در نمیاره، چه از لحاظ عقل نظری چه از لحاظ عقل نظری. این کسایی که قائل میشن امکان دارد، تو وقوع یافتن یا وقوع نیافتن با هم دیگه اختلاف میکنن. اینایی که میگن وقوع نیافته دوباره برای خودشون دلیل میارن. یکی از دلایلشون لغویته، لغویت مشترک لفظیه. میگن مشترک لفظی امریست بیفائده،
امریست بیفائده،
یا به عبارت دیگه در تضاخم امریست مرجوع. لفظیت چطور در تضاخم؟ میگن ما از شما میپرسیم، شما تو مشترک لفظی چیکار میکنید؟ یه لفظ برای یک معنا، همون لفظ برای معنای دیگر، بعدش استخدام قرینه. استخدام قرینه، میگن ما از شما میپرسیم این کار راجحه، یا اینکه شما بیاید با توجه به حکمت و بیاید یه لفظ برای یک معنا، لفظی دیگر برای معنای دیگر. میگن در مقابل این اولی که مشترک لفظی بشه مرجوعه، در تضاهم با این یکی این رنگ میبازه. استخدام قرینه معنونش زیادتر از این است که اون زمان که واضح میخواد یه لفظی رو در مقابل معنا قرار بده این کار رو بکنه، هیچ قرینه ای هم نخواد، سبب مغالطه هم نشه. مشترک لفظی رو خوندید دیگه تو باب برهان، مرحوم مظفر فرمود از مشترک لفظی استفاده نکنید، اگر کسی مجبور به استفاده شد حتما باید قرینه بیاره، چون کثیرا سبب مغالطه میشه. ولی لفظی برای یک معنا، لفظی دیگر برای معنای دیگه. فلذا اینا میگن وقوع نیافته، به این دلیل که سر از لغویت در میاره، در تضاهم با اینکه واضح بیاد لفظی رو برای یک معنا، لفظ دیگری برای معنای دیگه، مرجوع هست. شما یه مقدار به این حرف رو تأمل کنید، ریشه این حرفا زده میشه. دقت کردید؟ ریشه این حرفا زده. اما اینایی که میگن وقوع یافته، مثل امام، مثل خدمت شما عرض کردیم اکثر هم هستن، مثل صاحب کفایه، میگن تواضع. اینجا مردونه عرض میکنم، اونجا اشتباه هست به دلیل تواضع. مرحوم صاحب کفایه میفرماید به دلیل نقل صاحبان تاریخ نقل شده که مشترک لفظی داریم. صاحب کفایه میفرماید به دلیل عدم صحت سر مشترک لفظی داره. امام تواضع رو میفرماید به حکم تواضع. آیت الله سبحانی که از این دست است، یه راه بسیار ساده وارد میشود، میفرماید آیت سبحانی عدل و دلیل علا امکان شی وقوع. خب این واقع شده، وقتی واقع شده دیگه چه معنایی دارد از امکان دارد یا ندارد؟ واقع شده یا نه؟ خب شده، شما برید بگردید ببینید در عرب، ببینید این واقع شده. عدل و دلیل علا امکان شی وقوع. این نکته ای رو من اینجا عرض کنم، این خیلی به دردتون میخوره. یه سوالی که همیشه تو این جور دلیل‌ها باید انسان دنبالش بگرده اینه که اگر در مقابل این دلیل عدل و دلیل علی امکان شی وقوع ما این مطلب رو داشتیم که کسای قائل به استحاله بودن، خب اینا که قائل به استحاله بودن که مجنون که نبودن که، بلکه خب اونا اینا رو چیکار میکنن؟ این نکته معمولا مفروغه، ولش میکنه. خب اونا اینا رو چیکار میکنن؟ فلذا اگر کسی استحاله رو قویاً با برهان اثبات کرد، رو این دلیل های صبحانی خط میکشه. یعنی چی وقوع؟ میگه تو خلق کردی که اتفاقا اینا این کارو کردن. دقت کردید؟ اینا این کارو کردن. میگن تمام اینایی که شما میاد بگید اینها مشترک لفظی واقع شده، ما همه رو یا از راه متواتی حل میکنیم، یا از راه حقیقت و مجاز حل میکنیم، میگیم توی یکیش حقیقت و تو بقیه مجازه، یا از راه مشترک معنوی حل میکنیم. دقت کردید؟ ببینید المثل اله از بلمنهر علامه شهرانی نقل میکنه از اینا، میگه هر چی که اینا میگن واقع شده، دقت کردید؟ اونا میگن خب ما اینا رو دیدیم، کسی که قائل به استحاله است خب اینو واسش بذاری جلو که به درد نمیخوره عدم به دلیل امکانش وقوعه، مگر اینکه شما بیای متباطی بودن رو، حقیقت و مجاز بودن و مشترک معنوی بودن رو، تصویرش رو تو این وقوع بزنی، اون وقت این خوب میشه. دقت کردید؟ وگرنه به صرف این که بگید عدل و دلیل امکانش وقوع تو بحث بعدی هم همینطوره، استعمال لفظ در اکثر از معنا. خب وقتی مثل آینائینی این فحل اصولی میگه اصلا محال عقلیه، در مقابلش آیت الله صفانی میگه عدل و دلیل امکانش وقوع. خب یعنی مرحوم ناینی اینو ندیده بوده، اینایی که شما بهش استناد میکنید، یا اینایی که شما بهش استناد میکنید عدل و دلیل میگید وقوع، همه رو جواب میده. اینا دیگه در کتابا مفروغ میگیره، اینا واردش نمیشن، در صورت که اینا تو کفایه هم حواشی کفایه هم وارد نشه، که اصلی ترین بحث اینه که اونا اینو چیکار میکنن، چجوری اینو جواب میدن. دقت کردید؟ فلذا باید امثال آیت الله سبحانی بیان، انقدر دلیل قوی بیارن بر اینکه اون مثالایی که آوردن منحصر است در مشترک لفظی، با متواتی حل نمیشه، با حقیقت و مجاز حل نمیشه، با مشترک معنوی حل نمیشه، تا دلیلشون سرانجام پیدا کنه. فردا انشالله از سیبوی الذی شافه العرب نقل میکنیم که ایشون در الکتاب قبول کرده. فلذا ما از کسایی هستیم که استناد میکنیم به سیبوی و مطلب رو مبرهن تمام میدانیم و دلایل دیگه که فردا تقدیم مطلب کنم. این تیکه عبارت رو ببینید، وقتلفو فی ام نه بلشون عبارت هست، استغفر الله و تعالی.